بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خب بحث ما در ارتباط با فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی بود و عرض کردیم که ایشان در تفسیر شریف المیزان وقتی میخوان وارد مسئله آیه 143 سوره اعراف بشن، مسئله مهمی که در شناخت نظریه ایشون وجود داره این است که ایشون اولا میخوان بگن که دستاوردی در اندیشه قرآنی وجود داره که این دستاورد در بین احدی از متکلمین و فلاسفه شرق و غرب وجود نداشته و ما اعتراض جدی که به بیان نظریه ایشون در تفسیر نمونه داشتیم این بود که این نکته از آیه طباطبایی تبیین نشده و چون این نکته خوب تبیین نمیشه، نظریه ایشون در آیه 143 سوره اعراف روشن نمیشه، چون این نظریه ثبوتی خوب تبیین نمیشه، توی مراتب وحی فرمایش ایشون روشن نمیشه، اون الا وحیان او من وراء حجاب او یرسل رسولا در اون آیه 51 سوره شورا عرض کردیم، اونجا هم به صاحب تفسیر نمونه اعتراض کردیم که اونو شما اسمشو القاء به قلب نذارید، عمومیش نکنید بخش اول رو. ما ریشه این مسئله رو این نکته می دانیم که این مبنای ثبوتی علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه تبیین نمیشه. مبنای ثبوتی آقای طباطبایی یک جمله مهم بود که ما در قرآن کریم تعبیر رؤیت رو داریم برای جایی به کار می بریم که از اقسام علم حضوری است اولا، ولی اون قسمی از علم حضوری است که قبل از قرآن کسی او رو بیان نکرده. اون قسم علم حضوری در واقع علم حضوری معلول به علتش. درباره علم حضوری معلول به علت قرآن تعبیر به رؤیت به کار برده که حالا میخوام این رو تو آیه نشون بدیم. و چون علم حضوری من به خودم تعبیر رؤیت به کار میره، علم حضوری من به قوام تعبیر رؤیت به کار میره، علم حضوری من به کیفیات نفسانیم تعبیر علم حضوری به کار میره، علم تعبیر رؤیت به کار میره، اینا رو به کار میبردن. ولی قرآن کریم اینجا یک نوع در واقع پرده از یک واقعیتی به تعبیر زیباییشون در شناخت انسان به کار برده که انسان یک علم ضروری داره و این علم ضروری، علم ضروری معلول به علتش، این علم ضروری معلول به علتش که قرآن کریم باش کار کرده و خواسته با این علم ضروری از در مورد این علم ضروری تعبیر به رؤیت به کار ببره، این دستاورد اساسی قرآن کریمه. اگر ما این رو خلاصه حقیقتی دانستیم که به تعبیر آقای طباطبایی قرآن پرده از آن برداشته، خب البته اون موقع یه بحث بسیار بسیار اساسی و عالی داریم که مبنای انسانشناسی قرآنی ما و مبنای در واقع بسیاری از بحث‌های بعدی ما در زمینه انسان و علوم انسانی خواهد شد. این مطلب مطلب اصلی و اساسی است. بر این اساس آیه طباطبایی میخوان ثابت کنن که خلاصه این مطلب دستاورد قرآنه. با این مقدمه که بنده عرض کردم و ریشه اصلی در واقع عدم شناخت حقیقت وحی را این نکته می دانیم که اون مرتبه اصلی و اعلای وحی را که نبی اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت برای ما آوردن این مرحله است، اینو ایشون میخوان، میگن این کار قرآنیه و عرض کردم اگر بتونن ثابت کنن در قرآن چنین مطلبی هست و قرآن در این رابطه مسئله رؤیت رو مطرح کرده که حالا ببینیم تعابیر ایشون رو، بعد ظرف تحقق این رؤیت محل بحث میشه که ایشون معتقدن ظرف تحقق این رؤیت برای اولیاء، عموم اولیاء و بندگان صالح پروردگار در قیامت، برای طبقه خاصی از اولیاء که نبی بزرگوار اسلام و اهل بیت باشه خب یه ظرف دیگری داره که موسی تقاضای این تحقق این مطلب رو داشت و بهش جواب دادن که لن ترانی. ببینیم این فرمایش ایشون اگر ثابت بشه فرمایش بسیار بسیار اساسی است. هست ایشون لذا از اینجا شروع میکنن که خلاصه خدای متعال در قرآن کریم آیاتی داره، وجوه یوم اذه نادره الى ربها نادره، وجوهی هن که به ربشون به پروردگارشون نظر میکنن. ما کذب الفؤاد ما رعا، همین آیه خودمون رو در سوره نجم باز شاهد میارن که فؤاد میبینه. ما کذب الفؤاد ما رعا من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. یا آیه اولم یکفی بربک انه على کل شیء شهید الا انهم فی مریه من لقاء ربهم. یه عده‌ای در مریه و شکن از لقاء پروردگارشون. فمن کان یرجو لقاء الله فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. ایشون میفرمان آیات متعددی داریم که رؤیت خدا و لقای او را اثبات میکند. اگر آیاتی داریم که رؤیت خدا و لقاء او را اثبات میکند از یه طرف، آیاتی داریم که رؤیت حسی را انکار میکنه، لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، بصر حسی شما او رو درک نمیکنه ولی فؤاد شما او رو درک میکنه. ایشون میگه جمع بین این دوتا را ما وقتی وارد سازمان قرآن کریم میشیم به این میبینیم که قرآن یک نوع رؤیت رو قائله، یک نوع رؤیت رو انکار میکنه. رؤیت حسی برای خدای متعال رو انکار میکنه، رؤیت قلبی را، رؤیت قلبی را برای خدای متعال ثابت میکنه. اگر این طور شد ایشون میخواد بفرماد، اون موقع ما متوجه میشیم در آیاتی که رؤیت ثابت میشه قرائنی تو آیه وجود داره که اون قرائن نشون میده منظور رؤیت حسی نیست. کدوم قرائن؟ خیلی هم عالی قرائن رو، مثلا این آیه که الان خوندم، اولم یکفی بربک انه على کل شیء شهید الا انهم فی مریه من لقاء ربهم الا انه بكل شیء محیط. ایشون میگه ببینید اینجا خدای متعال وقتی میخواد لقاء الهی رو مطرح کنه، اول قانون انه بكل شیء، انه على کل شیء شهید رو مطرح میکنه. قانون انه بكل شیء محیط رو مطرح میکنه. تعبیر خیلی زیبایی دارن که قبل از اثبات رؤیت نخست اثبات کرده که خدا نزد هر چیزی حاضر و مشهوده و حضورش به چیزی یا به جهتی معین و به مکانی مخصوص اختصاص نداشته، بلکه نزد همه چیز شاهد و حاضر. این رؤیت قلبی میشه مرتبط با یه قانونی که او قانون اگر درست شد اون موقع این رؤیت قلبی معلوم میشه. پس معلومه که این رؤیت رؤیت حسی نیست. این رؤیت قلبی نتیجه یه قانون دیگری است در هستی شناسی ما. من دیدم تو این تعابیر هست آقا که ایشون میگفت شما برید این بسیط الحقیقه را باش کار کنید، از توش امتداد بدید و مسائل مختلف در واقع انسان شناسی رو در بید. این همینه. شما اگر آمدید انه علی کل شیء شهید را تبیین کنید، انه به کل شیء محیط را تبیین کنید، این احاطه را که احاطه قیومیه، این مشهود بودن و شاهد بودن بر هر چیز را تبیین کنید، بعد از توش رؤیت قلب و قرآن در میاد. خب دقت کنید، این دستاورد قرآن کریم. لذا تعبیر بسیار بسیار خوبی که آیه طباطبایی میخوان استفاده کنن اینه که این یه رؤیتیست، رؤیت خاصیست که خلاصه انسان نسبت به ذات اقدس اله داره. آیه هم در مقام بیان این رؤیت که قرار میگیره قشنگ قرائن و نکاتی وجود داره که نشون میده این رؤیت رؤیت حسی نیست. یا تعبیر قشنگی دارن آیه شریفه ما کذب الفؤاد و ما رعا نیز به این معنا اشعار دارن، چون نسبت رؤیت را به فؤاد میدهد. ای خاطرتون باشه ما تو بحث آیات سوره نجم همین استفاده کنیم که آیه طباطبایی اعتقادش اینه. آیه آقایون که معلم خدای متعال و شاگرد نبی اکرمه، نظیر آیه فوق آیه شریفه کلا بل ران علا قلوبهم ما کانوا یکسبون، کلا انهم عن ربهم یوم اذل محجوبون. حجاب از رب به خاطر اینه که قلب خلاص آلودگی پیدا کرده. معلومه که رؤیت قلبیست، حجاب را حائل را معلوم میکنه، حائل گناه، حجاب گناه. بنابراین ایشون اصرارشون اینه که یک نوع رؤیتی وجود داره که این رؤیت رؤیتی است که خدای متعال برای انسان نسبت به ذات اقدس خودش یا نسبت به عوالم دیگه مطرح میکنه، حسرم نیست به خدای متعال. لذا تعبیر میکنن خدای متعال در کلام مجید خود یک قسم دیگری از رؤیت را هم اثبات کرده که در آن رؤیت مانند رؤیت مورد بس حاجتی به عضو بصری و بینایی نیست. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. این رؤیت جحیم ثم لترونها عین الیقین، این رؤیت چنو رؤیتی؟ یا مثلا درباره هست ابراهیم کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، این رؤیت ملکوت آسمان و زمین یعنی باطن آسمان و زمین رؤیت حسی نیست. ببین این نکته مهم فرمایش آیه طباطبایی است که میخواد بفهمون قرآن اینو ثابت کرد. یه رؤیتی با بیان قرائن در آیات وجود داره که نشون میده قرآن کریم که رؤیت حسی را برای اونجاها انکار میکنه، رؤیت دیگری را درست میکنه. بعد هم آدرس میدن که خلاصه پس وجوهی که ذکر شد معلوم گردید که خدای تعالی در کلام خود رؤیتی را اثبات کرده که غیر از رؤیت بصری و حسی است، بلکه یک نوع درک و شعوری است که با آن حقیقت و ذات هر چیزی درک می شود بدون آن که چشم و یا فکر، یعنی بحث عقل نیست، در آن به کار رود. شعوری اثبات کرده که آدم با آن شعور به وجود پروردگار خود پی برده معتقد می شود. غیر از آن اعتقادی که از راه فکر و استخدام دلیل به وجود پروردگار خود پیدا می کند، بلکه پروردگار خود را به وجدان و بدون هیچ ستر و پرده ای درک میکند. و اگر نکند به خاطر این است که به خود مشغول شده و دستخوش گناه ها نیست که ارتکاب نموده، و این درک کردن هم غفلت از یک امر موجود مشهود است. خیلی عجیب مبنایی است، غفلت وجود داره نه عدم علم، همیشه علم وجود داره. خیلی بعد ایشون در جاهای دیگه تبیین میکنن که علم به خالق یه مسئله است که مفروغ عنه، علم به توحید اینجا بالاتر از اونه. ایشون میفرمان ببینید این درک نکردن و هم غفلت از یک امر موجوده، نه اینکه علم به کلی از بین رفته باشد. در هیچ جایی از قرآن هم آیه ای که دلالت کند بر زوال علم دیده نمی شود، که همه جا از این جهل به غفلت تعبیر می شود که معناش اشتغال به علمی دیگر و در نتیجه از یاد بردن اوست. درس کردم این مبنای اون بحث فطرته. این مسئله انسان شناسی رو بیارید با اون مسئله مشهود بودن انه على كل شيء شهید، انه بكل شيء محيط، اون احاطه و اون شهید بودن رو بحث کنید، بعد از توش قشنگ یک امر موجود و مشهود من دارم که علمش دارم، علم ضروری از نوع علم حضوری به علت هم. و این آن چیزی است که کلام خدای سبحان آن را بیان نموده و عقل هم با براهین روشن خود آن را تأیید میکند، که حالا روایات هم انشاءالله اشاره خواهم کرد. بعد آیه طباطبایی میگن اگه این درست شد، البته به طوری که از کلام مجید تعالی خدای تعالی استفاده میشود، از کلام مجید خدای تعالی است، این علم که از آن به رؤیت و لقاء تعبیر شده تنها برای صالحین از بندگانش، آن هم در روز قیامت دست میدهد. آری قیامت ظرف، قیامت ظرف و مکان چنین تشرفی است، نه دنیا که آدمی در آن مشغول و پایبند به پروراندن تن خیش و اکثر در پی تحصیل حوائج طبیعی خیشتن است. دنیا محل سلوک و پیمودن راه لقای خدا و به دست آوردن علم ضروری با آیات اوست. ما در دنیا با آیات الهی علم ضروری پیدا میکنیم تا به عالم دیگر، و تا به عالم دیگر منتقل نشود به ملاقات پروردگارش نائل نمی شود. همچنان که فرموده یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، که بعد ایشون اصرار دارن که بله این نکته در خیلی از آیات قرآن به عنوان یک مبنا وجود داره. ببینید اصل این که من بگم لقا در آیات قیامت هست رو آیون میگن، اما تحلیل این عمق این نکته که شما در واقع وقتی با آیات کار میکنید، این علم ضروری از جنس علم حضوری معلول به علته. ایشون میفرمان اگر این طوری گفتیم و یه چنین دستاورد عظیمی را به عنوان یکی از معجزات قرآن کریم تبیین کردیم و راه فهم این مبنا هم همون نکته است که در جای خودش چند بار عرض کردم، که شما بدانید اون استعداد علمی رو داشته باشید بتونید قشنگ اینو در بیارید از آیه، استنباط از کتابتون مبتنی میشه، این فهمتون مبتنی میشه به اون مبنا. بعد ایشون میگن اگه این طوری شد، در اینجا به تفسیر آیه مورد بحث برگشته و میگوییم حضرت موسی سلام الله علیه در جمله رب ارنی اندر الک از پروردگار متعال درخواست کرده که او را علم ضروری به مقام پروردگارش ارزانی دارد، چون خدای متعال قبلا به او علم نظری یعنی پی بردن از آیات و موجودات به او به خود او را عنایت کرده بود، علم نظری داشت، باید علم حضوری پیدا کنه و از این هم بیشتر و بالاتر. پس یه علم نظری موسی داشت، یه سمعی هم بهش داده بود، چون تکلم رو هم به دست آورده بود، اما اون منبرا حجابه خیلی عالی میشه، و از این بالاتر او را برای رسالت و تکلم که همان علم به خدا از طریق سمع است برگزیده بود. استفیتو که به کلامی اینطوری موسی علیه السلام سلام الله علیه میخواست از طریق رؤیت که همان کمال علم ضروری است نیز علم به او پیدا کند. آقای طباطبایی میگه اگر این مبنا درست شد، اون موقع شما وقتی جواب خدای متعال رو به موسی میبینید، جواب لنترانی دیگه نفی ابدی نمیکنه از چنین رؤیتی، نفی از چنین رؤیتی در ظرف دنیا کرده. موسی تو بنده صالح منی و رؤیت برات محقق میشه اما در دنیا نه. لذا تعبیر ایشون باز تو آیات، تو ادامه آیات که عرض کردم، حالا برسم به اون نکته دیگه که بعد به روایت هم اشاره کنم و این بحث رو جمع کنیم که نتیجه گیری کنیم. ببینید هست آیه طباطبایی، لذا میفرماند شما کسی خیال نکند، اون نکته که گفتم هست آیت الله العظمی سبحانی دام از الله العالی، این نکته نکات خوبی که اشاره کرده مورد تذکر هست آیه طباطبایی استاد شریف شما هم هست، کسی خیال نکند که ثبوت رؤیت در آخرت منافات با تعبیر لنترانی دارد. نخیر، منافات نداره. به توهم این که کلمه لن نفی ابدی را میرساند، زیرا برای نفی امکان رؤیت در سراسر زندگی دنیایی موسی و غیر موسی تعبیر به لن ترانی کافی است. نفی لن همین مقدار که شما میگید نفی ابدی در دنیا، نفی در حیات دنیوی کافیه. همچنان که کلمه مذکور در آیه اینک لن تخرق الارض و لن تبلغ الجبال طولا، ظرف لن به کار رفته در ظرف دنیا، اینک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر به موسی گفت لن تستطیع معی صبرا، در معنای نفی ابد در دنیا استعمال شده. ببین قشنگ چون توجه داره که لن، لنترانی از توش چی میخواد، کدوم اطلاق میخواد در بیارید؟ بله اگر رؤیت حسی باشه لنترانی درست، اونم به قرینه نفی رؤیت حسی شما دنیا و آخرت رو بذارید رو هم، ولی خود لن و مفاد لن کافیه برای صحتش نفی در دنیا. بعد آقای طباطبایی میخواد بفرماد حالا اگه کسی هم اصرار کنه، میگم خب باشه چه اشکال داره، ما ظهوری داریم، این ظهور رو تقییدش میزنیم، مثل خیلی از جاهای دیگه که ظهورات آیات قرآن رو تقیید میزنیم و اصل ظهور عرض کردم محل بحثه. اگر رؤیت در عرف عام هم در علم ضروری به کار بره و منحصر به رؤیت حسی نباشه، تعبیر رؤیت رو به حسی زدن یه انصراف بدویه که با کاربردهای عرفی رؤیت در اون علمهای ضروری و حضوری، حالا دستاوند قرآن که اوج حضوری معلول به علته، ولی حضوری علم، نفس به خودش، نفس به قواش، نفس به حالاتش، لذا ایشون میفرمان که به فرض این که این جمله ظاهره، اگه این حضوری هم درست بشه که همینطوره، دیگه ما نمیتونیم بگیم ظهور در رؤیت حسی داره که نفی ابدی بشه. نه خیر، ما زیر بار چنین ظهوری برای نفی دنیا و آخرت با فرض این که اون رؤیت اعم از حسی و قلبیست و در علوم حضوری هم درسته نمیریم، ولی اگر کسی هم اینو بگه این قابل تقییده، قابل تقییده به فرض این که رؤیت اعم باشه ها، یعنی فرمایش های طباطبایی تو این فضا سا، خوب دقت کنید معنای استدلال ایشون رو ها، فرمایش آقای طباطبایی تو فضای وضع کلمه رؤیت برای جامعی است که ما تو علم اصول باش کار میکنیم، وضع کلمه رؤیت برای مفهومی است که هم علم حضوری را میگیره هم رؤیت حسی را میگیره. بله بله، اگه کسی اصرار کرد که کلمه رؤیت فقط رؤیت حسیه، نه قابلیت تقییدش را دست میده. تو اون اشکال داره، مبنا اشکال داره. بالاخره حالا ما دیگه بیشتر از این جا معطل نشیم. تازه بیش از یک ظهور نیست که قابل تغییره، چنانچه در آیه لن تردا عنک الیهود و لن نصارا حتی تتبع ملتهم، حتی اومده تغییر زد. با این حال چه مانعی دارد امثال وجوه یوم اذن نادره الی ربها نادره، مقید آیه مورد بحث و مفسر معنای نفی ابدی آن بوده باشد؟ هیچ مانعی هم وجود نداره. فقط عرض کردم این که ایشون میفرماد هیچ مانعی وجود نداره، این توضیح رو لازم داره. این بنابر همین نکته است که من کلمه رؤیت را وقتی به کار میبرم منحصرش نکنم در رؤیت حسی. بعد یه قرینه دیگه ایشون دارن که خلاصه که معید این که گفتیم برگشت نفی رؤیت به نفی طاقت و قدرت بر آن است، لکن اون آیه لکن اندور الی الجبل. چرا تعبیرشون اینه؟ میگه به خاطر اینکه خدا بالاخره بر کوه تجلی کرد. و ما قبلا هم در توضیح این آیه از صاحب تفسیر نمونه دیدیم که ایشون هم چون میخوان انصافا امانتداری میکنن مفسرین بزرگ ما، میگن که این ظهور خدا، تو پرانتز میگن ظهور اثر به منزله ظهور خداست، ولی آیه میگه تجلا، آیه تو از همین استفاده میکنه. پس جمله لکن اندر الی الجبل فان استقر مکان فسوف ترانی استدلال بر محال بودن تجلی نیست، به شهادت این که بر کوه تجلی کرد، بلکه غرض اینه که میخواد بگی تو طاقتش رو نداری، که حالا مراجعه میکنید مفصل ایشون این. لذا به توجه بفرمایید ایشون تا اینجا با اون مبنای ثبوتی در بحث رؤیت قلبی و اون دستاورد عظیم قرآن کریم و روشن کردن این که رؤیت کاربردش در آیات قرآن و حتی در بعضی از کاربردهای عرفی منحصر به رؤیت حسی نیست، خب خیلی نشون دادن که اون قرائنی که آقایون می آوردن مورد توجه ایشون و در واقع مورد استفاده ایشونه برای این نظریه. در پایان هم ایشون اون آخرین نکته بحث اتهل کنا به ما فعل السفها است، که حسب آیه طباطبایی مسئله اتهل کنا به ما فعل السفها را ذیل روایات این بحث آوردن، تو آیات نیومده اما ذیل روایات آوردن. در اینجا در ادامه بحث در المیزان وقتی ملاحظه می‌فرمایید فرمایش ایشون رو، ایشون میرسن به این بحث روایی. در بحث روایی دو تا روایت رو از آیه طباطبایی استدلال میکنن و این با این دو تا روایت میخوان نشون بدن که تقاضای موسی درباره رؤیت چه نوع تقاضایی بوده و مفاد روایات ما هم تقریبا بلکه تصریحا این معنا را اشاره میکنه، که در کتاب معانی الاخبار به سند خود از هشام روایت کرده که گفت نزد امام صادق علیه السلام بودند که ناگاه معاویه ابن وهب و عبدالملک ابن عیون بر آن جناب در آمدند. معاویه ابن وهب رو به آن حضرت کرد، مسئله رؤیت رسول الله را مطرح کرد. بعد امام مفصل توضیحاتی میدن که مراجعه میکنید و میرسونن به همین آیه. روایت دوم در کتاب توحید به سند خود از علی بن ابی طالب صلوات الله علیه در ضمن حدیثی فرمود موسی علیه السلام در ضمن حمد و ثنایی که بر زبان جاری میساخت عرض کرد رب ارنی اندر الیک، چون این سوال سوال بزرگی بود مورد عتاب قرار گرفت و جواب آمد لن ترانی، تو تا در دنیایی مرا نخواهی دید، تا آنکه بمیری، وقتی مردی در آخرت مرا خواهی دید، لکن اگر میل داری در همین دنیا مرا ببینی نظر به کوه کن، اگر کوه بر جای من تو نیز مرا خواهی دید. میخونید مفصل روایت رو، آیتماتی جمع‌بندی میکنن، میگن به طوری که ملاحظه میکنید این دو روایت همان بیانی را که ما در ذیل این آیه کردیم تأیید میکنن، زیرا چند نکته از آن دو استفاده میشود. اول این که درخواست موسی رؤیت قلبی بوده نه بصری، و خلاصه رؤیت بصری با شأن موسی سازگار نیست، ظاهر آیه هم اینه که از زبان خودش داره میگه، نه از نقل بنی اسرائیل. دو این که نکته دومی که استفاده میکنن اینه که در حال در بله میفرماند که به هر معنا تصور بشه رؤیت بصری رو نخواسته، حاشا بر مقام موسی بن عمران و کلیم الله که نسبت به ساحت پروردگار خود از یک امر بدیهی بیخبر بوده باشد، در حالی که او خودش مردمی را که برای میقات انتخاب نموده و بود و به خاطر همین که درخواست رؤیت کرده بودن سفیه خوانده بود. اینجا اون آیه رو میارن، اتهلکنا بما فعل السفهاء منا. لذا اصلا اون قرینه سوم هم که آقایون اووردن آقای تابوته میگه نه خیلی، اصلا اون خود یک قرینه است بر این که موسا اینا رو سفیه خانده. به ما فعل از صفه ها اینا رو مصداق ظلم آیه شریف قلم داد کرده. موسا میاد حرف صفه ها رو تکرار میکنه، با این حال چطور ممکن است خودش اقدام به کاری کند که مردم را به خاطر همان کار سفیه خانده؟ بنابراین از مجموع تحلیل ثبوتی که حسای طباطبایی ارائه می کنن در میاد که ما مسئله رؤیت را، رؤیت قلب را، نظر به علم ضروری خاصی را که قرآن کریم تبیین کرده و مبنای معارف اصلی قرآن کریم، باید حقیقتش رو تحلیل کنیم و با تحلیل حقیقت او ما کذب الفؤاد و ما رعا را در سوره نجم تفسیر کنیم که ایشون تفسیر کردن. اون حقیقت وحی را و خطاب الهی را انشاءالله تبیین کنیم. ما پایان فرمایش های طباطبایی و فرمایش صاحب تفسیر نمونه را در واقع تمام کردیم و فرمایشات آقایون رو نقلش تمام شد، جنبندی به استفاده برای بحث خودمان که انشاءالله فردا ادامه میگیریم تا انشاءالله اون مطلب خودمون رو بهش برسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.